فرش ایرانی ساخته کمال تبریزی، آشوبگران ساخته محمد رضا اعلامی، صدای تیره ساخته بهروز افخمی، رقص رویا ساخته محمود کلاری و ردکارپت ساخته رضا عطاران بخشی دیگه از لیست محصولات مشترک سینمای ایران به حساب می آید. آخرین و شاید پر سر و صدا ترین اثر تولید مشترک سینمای ایران، مست عشق، به کارگردانی حسن فتحی که به طور مفصل در نمای نقره‌ای درباره اون گفتگو کرد. سینمای ایران امروز بیش از هر روز دیگری نیازمند توجهه. سینمای ایران حرف برای گفتن داره، اما کرونا، رانت، بی‌اعتمادی و البته ضعف مدیریت بندهایی هستند که دهانش رو دوختند.
خب اینجا نمای نقره ایست در رادیو محترم نمایش. احتمالاً متوجه شدید که در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم. دو عزیز بزرگوار به جمع ما در استودیو پیوستند، محمد صابری که عضو ثابت نمای نقره ایست و بخش پرونده هفته رو همیشه مدیریت میکنه، و جناب آقای مسعود عتیابی عزیز، تهیه کننده کارگردان ایرانی محترم، لطف کردن با ما همراه شدن. آقای عتیابی خیلی خوش اومدین، یه سلام احوالی بفرمایید، بعد بریم سراغ محمد صابری و طرح موضوع.
خیلی ممنون، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون و انشالله شب خوبی هم داشته باشید.
محمد صابری عزیزم
سلام عرض ادب، باعث افتخاره که هفته دیگه دور هم هستیم تا در مورد سینما صحبت بکنیم، و امیدوارم که شنوندگان نازنینی که وقت میذارن با ما همراه میشن یه چیزی دستگیرشون بشه.
زنده باشی. به نظرم این در واقع بخشی که شنیدیم کم و بیش مشخص کرد که ما میخوایم صحبت بکنیم.
دم بچه‌ها گرم.
آره واقعا دمشون گرم، چون خیلی زحمت میکشن در طول هفته، و تو این مقدمه رو تکمیل کن و بعد بریم به سمت گفتگو با جناب عتیابی که لطف کردن با ما همراه شد.
بسیار همینجور که تو این گزارش مختصر مونتا به نظرم با دیتاهای مفید شنیدن حتما شنوندگان، سینما ایران سال هاست که یک رویایی داره، یک سودایی داره برای رسیدن به تولید مشترک، هم به لحاظ اقتصاد هم به لحاظ اثرگذاری بیشتر در سینمای جهان و جریان لااقل کشورهای منطقه به لحاظ اکران. حتما این نکته مهمیه که به این بهانه حالا چرا داریم در موردش صحبت میکنیم. در شرایطی داریم صحبت میکنیم که خب شرایط تولید در سینمای ایران خیلی، کمان که قبلتر هم صحبت کردیم، تحت تاثیر کرونا خیلی تغییر و تحولات رو داره تجربه میکنه. یه زمزمه هایی شنیده میشه، طرح برخی نگرانی ها شنیده میشه که این شرایط شاید داره سوق میده بخشی از نیروی انسانی ما رو به سمت تولید کشورهای منطقه، و ایجاد یک نگرانی کرده. حالا هنوز نشانه های نگرانی انقدر جدی نیست که به عنوان ژورنالیست بخوایم دست روش بذاریم، منتها تحلیلگرانی
این نگرانی مشخصاً چیه؟
که نیروی انسانی ما به جهت اینکه
از کشور خارج
نیروی انسانی ارزانی است در منطقه سوق پیدا کنه به جریان تولید کشورهای منطقه، و طبیعتاً این دیگه مفهوم و معنای تولید مشترک پیدا نمی‌کنه. ما حالا می‌خوایم جلو پیش دستی کنیم، یک مفهومی رو به اسم تولید مشترک روی دست بذاریم، بگیم این ظرفیت هست توی سینمای ایران، باید اتفاق بیفته، باید پررنگ بشه. و ارجاع میدم بحثم رو به آخرین حضور موفق جهانی سینما ایران، شهرام مکی در حاشیه حضورش توی جشنواره ونیز یک میزه گردی بود با مفهوم تولید مشترک، و چقدر خوب ظرفیت های تولید مشترک توی ایران رو به نمایندگی از سینما ایران اونجا تبیین کرد در عرصه بین المللی. چند تا شاخصه رو گفت شهرام، من خیلی مختصر بخوام بگم، یکی بحث همین نیروی انسانی ارزانه، یکی تنوع لوکیشنه، و یکی هم بحث حضور مختصات کلیدی ایران در حوزه کشورهای منطقه است، که همه اینها یک ظرفیت ویژه‌ای رو به ما میده که دیگران بخوان براشون جذابیت داشته باشه، که در یک کشور میتونن لوکیشن های متنوعی رو همزمان در اختیار داشته باشن، فضاهای بکری رو داشته باشن، در عین اینکه نیروی متخصص ارزان، یعنی سینما ایران بسیار به لحاظ سخت افزاری پیشرفت داشته در سالهای اخیر.
درست.
و این ظرفیت الان با توجه به حالا اتفاقاتی که به واسطه قیمت دلار و هزینه های از این دست افتاده، الان تبدیل شده به نیروی با کیفیت اما ارزان برای تولید کننده های خارج از کشور. اما چرا این اتفاق به ثمر نمیرسه؟ مهمترین مانع هم به روایت شهرام مکری بحث تحریم هست و حالا فضایی که خیلی دست انداز ایجاد کرده. مقدمه طولانی شد، منتها میخوام بگم که این بحث خیلی جدی که امیدوارم امشب برسیم به یه بخشش حتما بپردازیم، یک عارضه‌ای پیدا کرد از سال 95 فکر میکنم بود که دو فیلم سلام برمی و من سالوادور نیستم همزمان با هم اکران شد، توفیقی رو توی اکران به دست آورد. داریم در از سالی صحبت میکنیم که پرفروش‌ترین فیلم سال ما فروشنده اصغر فرهادیه و طبیعیه که شاید اگر گرایشی بر نسبت سمت فیلم پرفروش باشه بگیم که خب چرا فیلم اصغر فرهادی ملاک نشد. واقعیت امر اینه که من سالوادور نیستم فیلم بدی بود که فروش خوبی داشت و این یک شاخکایی رو به حرکت در آورد که پس میشه فیلم بدم ساخت با یه سری المان‌هایی به فروش رسید. این المان‌ها بعدها تلاش شد که اسم تولید مشترکم روش بذارن که مشخصا لوکیشن خارج از کشوره، مشخصا بازیگر خانوم بی حجاب بعضن و اتفاقاتی از این دست که شاید به کار پوستر میاد، به کار ویترین میاد و الزاماً به معنای محتوای تولید نیست. این عارضه تبدیل به یک جریان شد تقریبا که غیر از اون نمونه سلام بمبئی که حالا تو آیتم هم اشاره شد به معنای واقعی تولید مشترک بود، یعنی تهیه‌کننده هندی داشت، تهیه‌کننده ایرانی داشت، همه مختصات تولید مشترک برش مترتب بود، بعدها تبدیل شد به یک فرمولی برای پول درآوردن که حالا این فرمول بعضن خوب استفاده شد و زن هم تبدیل شد به یک عارضه و فیلم های تولید شد که فقط همین ویترینه رو داشتن و وقتی مخاطب میرفت تو سالن هیچی دستگیرش نمیشد. اوج این جریان حالا نمونه های مثل
مرتبه جواب میداد. بله بله.
نمونه های اخیرش بود سال 98 که آخرین سال حیات اکران سینما ایران بود، 99 که تقریبا نیمه تعطیل بودیم، بالاخره تگزاس 2 بود، فیلم مطرب بود، این فرمول و این مختصات درشون بود، منتها حالا فیلمایی بودن که جدیتر میشه در موردشون صحبت کرد و اینم نقطه عظیمتیه که ما بریم وارد گفتگوی عتیبی شیم دیگه.
نقطه واقعا با این ماسکی که رو صورتته و به حال تنفس رو سخت میکنه به نظرم خیلی خوب این جملات رو پشت سر هم گفتی، نقطه هم نذاشتی، واقعا تمرین خیلی فوق‌العاده‌ای بود.
آقا اجازه دادن من ماسکو بردارم.
آقای عتیابی خیلی ممنونم که لطف کردید با ما همراه شدید. ما طرح موضوع کردیم اما اون بخشی که برمیگرده به حضور شما رو میخوام با این سوال شروع بکنم که از نظر شما اساسا وقتی از تولید مشترک صحبت میکنیم داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ یعنی چه ویژگی‌هایی باعث میشه که ما به سمت تولید مشترک بریم و چه مزیت‌هایی رو برامون برقرار در واقع به همراه داره؟
تولید مشترک اساساً در واقع یک تعریف کلی اولیه داره و یه چند تا تعریف در واقع ثانویه داره. تعریف اولیه‌اش اینه که در واقع سرمایه‌گذارهای در واقع دو کشور تصمیم به در واقع ساخت یک اثر سینمایی می‌کنن و دو طرف در واقع سرمایه نقدینگی و امکانات در واقع معنوی کشور خودشونو حالا چه بخش خصوصی چه دولتی بر اساس تفاهم در واقع روی موضوعات خاص به ثمر میرسونند و این سرمایه گذاری انجام میدن. خب ما توی ایران به هم بحث تحریم عملا در واقع خیلی هرچی تلاش هم میکنیم به سرمایه گذاری مشترک جلب سرمایه برای کار یه مقداری کارمون سخته. یه طرف در واقع ما یک شرایط ویژه هم خودمون داریم که با خیلی از مسائل در واقع نمیتونیم در واقع مشارکت داشته باشیم، یعنی صنعت سینما دنیا از یک مؤلفه‌ای استفاده میکنه که خیلی جاها در واقع عملا ما اصلا به سمتش نمیریم، با حذف اون مؤلفه ها اون طرف مقابلمون نمیتونه در واقع به سمت صنعت سینمای مشترک با ما بیاد، بنابراین خیلی محدود میشیم. شاید مثلا ما تو بحث مشترک خیلی کارهای کمی انجام دادیم، مثلا دولت فکر میکنم در اواخر دولت اشتباه نکنم نهم ما چیز بودیم در واقع دبیر کشورهای غیر متحد بودیم، فکر میکنم دبیریش در ایران بود. خب مثلا یک موقعیت خیلی ویژه که به دولت در واقع دهم رسید و اصلا ازش استفاده نکرد، میتونستیم مثلا اونجا ما با این کشورهای غیر متحد یه مقداری این مؤلفه‌مون شبیه تر به هم بود، بعد دوباره کشورهای اسلامی
ما ماجرای دیپلماسی فرهنگی دیگه، یعنی اون ظرفیت استفاده کنیم برای اینکه این وقت
ما عملا در واقع از هیچی نمیخوایم استفاده کنیم، یعنی وقتی کشور در واقع ما میتونیم وقتی مثلا میگیم که جمهوری اسلامی هستیم خب خیلی کشورهای دیگه هم در واقع عملا اسلامی هن. حالا ممکنه جمهوری نباشن، بهش در واقع سیستم اداره کشور و حکومتشون فرق کنه، اما به هر حال کشورهای اسلامی هستن که بسیاری از اینا با ما همراه هستن. خب ما با اینها چه اقدامی کردیم برای کار مشترک با اینها که حداقل مثلا کمترین در واقع چالش در باب موضوعات داریم و کمترین چالش در واقع نمادهای مختلفی که میخوایم درون فیلم، مثلا ممکنه ما با سینمای اروپا خوب خیلی در تقابل باشیم، عملا به خاطر مثلا اونها یک فرمولایی دارن، یک مؤلفه‌ای دارن مثل سکس، مثل در واقع چیزی که نمیتونن حذفش کنن، یعنی عملا براشون امکان نداره. و یا حتی سینمای آمریکا که خودش مثلا قبلا سینمایی بود که حتی در واقع از بدن در واقع آدم‌ها نمایشش عوا داشت، یعنی حتی اگه لباس کسی بزنه در شما تو فیلم‌های کمدی لورل و هاردی مثلا یا فیلم‌هاش نگاه کنید وقتی لباسشون رو می‌کندن زیرش عملا، اما واکنش‌ها انگار این بود که لباسی تنشون نیست و می‌خندیدن. اما الان ما حتی اونها خودشون انقدر پسرفت دارن نسبت به این فرمول‌ها و انقدر در ظاهر در واقع دورند از انسانیت و چیز، ما خیلی باشون اما با کشورهای اسلامی میتونیم.
ولی خب بازم امکان فعالیت مشترک به لحاظ صنعتی وجود داره.
بله
حالا میخوام بگم که میشه حوزه فعالیت مشترک رو یه جایی تعریف کرد که نقطه مشترک باشه.
خواستم بگم دو تا ما دو بس دو بخش داشتیم، یکی تحریمی که در واقع بخواست به واسطه تحریم خیلی از کشورها میترسن با ما ارتباط در واقع کاری داشته باشن، یکی هم بحث در واقع همین مؤلفه‌های موجود درون در واقع
ممیزهای متفاوت کشور
که ما در واقع می‌خوایم رعایت کنیم، اونها در واقع اصرار بر عدم رعایت دارن. موضوع بعدی اینه که در واقع ما شکل در واقع مشارکت‌های ثانویه داریم، مثل اینکه مثلا ما تولیدی می‌خوایم انجام بدیم اما حضور هنرمندان یک کشور یا سیستم سینمایی یک کشور رو می‌طلبه برای کارمون.
درسته.
در حال وقتی ما سینمایی داریم که 100 تا فیلم می‌خوایم تولید کنیم، در واقع یک درصدش بهتره که تو هر ژانری، یعنی ما اگر تفکیک کنیم ژانر، اصلا بعد یکی از اشتباهات در واقع ما در حوزه رسانه‌ای مون حداقل اینه که میایم ژانر رو تفکیک میکنیم، در واقع نیاز مردم رو توجهش نمیکنیم که در هر دوره‌ای ببینید مثلا فیلم تگزاس شما به سر زدید، همون دور همزمان با اکران تگزاس ما فیلم متر 6 و نیم داشتیم.
بله.
بخوام از نظر نیاز مخاطبان ما مخاطب مشترکی بودن، اتفاقا پاسکاری هم میکردن این دو تا فیلم به هم دیگه، یعنی اون تلخی‌های خیلی خوبی رو نشون میداد که لازم بود نشون بده، اما برای اینکه برون رفت داشته باشه از نظر روانی مخاطب از اون فیلم، باید یک فیلمی مثل تگزاس هم حداقل ببینه.
خب این مثالی بود که شما زدین آقای عتیبی، برای اینکه مدار شفاف‌تر بشه، یه موقع است ما در مورد تولید مشترک صحبت میکنیم و میگیم که ما یک اثری رو به صورت مشترک با یک کشور یا یک استودیو یا یک سرمایه‌گذاری تولید میکنیم با هدف اینکه هم در ایران هم در کشوری که باهاش همکاری میکنیم به نمایش در بیاد. اون وقت اینو در نظر میگیریم که میگیم آقا یه سری قواعد تو اون کشور مثلا ترکیه
درست
وجود داره برای اینکه مخاطب جذب بشه، یه قواعدی هم تو ایرانه، حالا چه از حضور چهره ها و بازیگرهای ایرانی و ترک گرفته یا مؤلفه های داستانی که احتمالاً مدن
مشخصا مثالش محمد رضا سلام بنبعی
آره
که دو تا تهیه کننده داشت ایرانی و دو نسخه ازش در اومد، یعنی گفتن که یک نسخه از متناسب سینمای هند، یک نسخه یعنی اتفاقی به لحاظ حرفه‌ای آره.
یه موقعش اینه، یه حالت اینه، یه حالت دیگه اینه که حالا بخوایم با هم خیلی صریح باشیم، شما در مورد تنوع گونه در سینما صحبت کردید، به نظرم ایده بسیار شریفیه، یعنی ما همگی فکر می‌کنم ایدمون اینه که باید تنوع گونه در سینما ایران رعایت بشه که مخاطب حق انتخاب داشته باشه، اما اگه بخوایم با هم رو راست باشیم، این سراغ گرفتن از ماجرای تولید مشترک چقدر با هدف دور زدن محدودیت‌ها و ممیزی‌های موجود در کشوره، برای اینکه بتونیم یه رنگ و لعابی به اثر بدیم که بعد مخاطب ترغیب بشه به واسطه اون هنجارشکنی بیاد فیلمو تماشا بکنه.
ببینید اصلا اساساً فکر کنید اصلا هدف این باشه که ما بخوایم دور بزنیم، مثلا فکر کنید شما میگید مثلا خانم بی حجاب نشون بدیم در کشور راحت هستیم، وقتی ما اولا وقتی میریم خارج داستان ما در خارج از کشور بگذره مجبوریم فرد بی حجاب نشون بدیم، اما خود اینم برای تاریخ ما به درد میخوره، یعنی همین چیزی هم که شما میگید، همین گفتمان شما هم، برای اینکه یک روزی به نقد در واقع محیط فعلیمون 50 سال آینده برسیم که آقا در 50 سال گذشته در واقع سیستم ما راجع به حجاب طوری برخورد میکرد و مردم که هنرمندانش برای در واقع دور زدن فرض کنید یک سری قواعد موجود و قوانین به کارز کشور رجوع میکنه.
یعنی عملا شما در مورد این دارین صحبت میکنین که ما قوانین موجود در کشور که مورد پذیرش هم هست و به لحاظ حقوقی مورد توجه هست و باید دور بزنیم. به هر حال این
گیر
چون اگه بیان اون وقت جلوی ساخت این فیلم ما رو بگیرن، اون وقت ممکنه یه گروهی هم بیان بگن که چرا نمیذارید ما فیلم بسازیم، ما نمیتونیم توی زمینه دیگه ای بازی کنیم.
نه متوجه نشید. میخوام بگم که این خودش در واقع یک به درد یک تاریخ نگاری در آینده میخوره. من این در واقع جمله فقط برای این بود. اما نه، ببینید دور زدن ما وقتی
مثلا یه فیلمایی مثل تگزاس برای... سلام بنبایی چقدر میتونن فیلمای مهمی باشن که واسه تاریخ
تگزاز...
نگاری پیدا کنن.
تگزاس من راجو سلام بنبایی صحبت نمیکنم، راجو تگزاس خودمون.
بله
یه قصه داریم که توی کشور خارجی میگذره، یعنی دو تا شخصیت ایرانی که میرن، وقتی دو تا شخصیت ایرانی میرن تو خارج از کشور با هر چیزی که طرف باشن، اولین چیزی که هست اونجا در واقع عدم رعایت حجابه. یعنی شما از ایران که پاتونو بذارید، حالا نهایتا مثلا شما در افغانستان در حد مثلا 10% بی‌حجاب میبینید، در پاکستان مثلا 20% میبینید، در بقیه کشورهای اسلامی 50-50 است، کشورهای اروپایی و آمریکایی که تقریبا محجبه به 10% هم نمیرسه
حسب قوانینی که تو هر کشوری حاکمه طبیعتاً.
حالا اونا آزادی میگیرن، ما در واقع ما رو محدود به فکر میکنن، در حالی که نه، ما هم در واقع خیلی چیز نیست. میخوام بگم که نه، عنصری به نام در واقع دیدن یک زن بی حجاب در واقع حتی رو فروش هم تأثیر نداره. ما اتفاقا حکومتی ترین فیلم هامون در واقع فیلم هایی هستن که تو خارج کشور بساختن، اونها بیشتر از همه از در واقع عنصر زن بی حجاب تو هر جوری استفاده کردن، حتی تلویزیون ما.
خب پس چه ویژگی باعث میشه ما سراغ ساخت این فیلم ها بریم؟ یعنی در نهایت
نکتم تو توضیحات شما عجبی، میخوام برسیم به اون فرموله. من حس میکنم که از یک مقطعی به بعد یه چیز شبه فرمولی در سینما ایران به وجود اومد که گویی فرمول تضمین گیشه است، که شاخصه هاش لوکیشن خارج از کشور، زن بی حجابه و و و میخوام بگم که این فرموله باعث شده که
این فرمول اصلا قطعی نیست. ما در واقع در طول 10 سال حداقل مثلا 30 تا فیلم داشتیم که خارج از کشور بودن، همه این فرمولا رو داشتن، لوکیشن خارج از کشور، جایی
که ولی فروش موفقی نداشت،
ولی فروش نداشتن. پس مخاطب ما اصلا اساسا به این نگاه نمیکنه، و اگر بخواد به این نگاه کنه در واقع نگاه سطح پایینیه. یعنی مثلا من فهمم
فیلمساز
هم نمیتونه نگاه کنه، چون مسلما فیلمساز وقتی تجربه داشته باشه میدونه که اگر اینو به درستی استفاده نکنه و در واقع ازش استفاده
ابزاری بکنه،
فقط ابزاری مخاطب میفهمه. وقتی نیاز از ما تگزاس دو بازیگر خارجی منو آوردیم ایران بازی کرد، من میتونستم دو سه تا کار بکنم، یک حجاب خیلی عجیب غریب بهش بدم، یعنی تا در واقع همه موهاش پیدا چیز باشه، من یه حجاب معمولی که خیابون دیده میشه به این بهانه توی فیلم برای ایشون در واقع در نظر گرفتم. اتفاقا مورد توجه مخاطب یکی دو تا هم شوخی کردیم باهاش، و این دو تا شوخیه نه شوخیه بود که به کسی بر بخوری
نشه. یه نکته دیگه این هست، این اواخر هم بحثش مطرح شده، هر از گاهی مثلا اسم یه بازیگر خارجی یا یک خواننده، همین اواخر یه خواننده ترک زبان که خواننده بازیگر مطرح شده بود برای اینکه بگن توی یک فیلمی حاضر بشه. الان من دارم به این فکر میکنم که از وجه تبلیغاتیش هم که نگاه بکنیم، مثلا این آقای خواننده اگر اسمش جذاب نباشد برای مخاطب، چه آورده‌ای برای سینمای ایران داره حضورش در یک فیلم؟ آیا میتونه بازار ترکیه رو برای ما ایجاد بکنه؟
نه.
یا بازار داخل رو فقط داره؟
خود فیلمه که میتونه ما، یعنی این که در واقع بازار، ببین ما یا با هدف تجاری فیلم می‌سازیم، مثلا مشارکت می‌کنی بکنیم، و هدف مثلا فرض کن یک کار فرهنگی یا تاریخی. اما خب مثلا ما تو همین نمونه ترکیه ما بازیگر معروفی هم داشتیم که اومد تو ایران فیلم بازی کرد،
بله،
خانومی که من اسمش الان یادم نیست، اما تو یه سریال زمان ترکی خیلی معروف بود، بله، و ایرانی ها به خوبی میشناختنش و باید در... اما اون فیلم حتی فروش مثلا
خیلی
100,000 نفری نرسید، یعنی 100,000 نفر در واقع از یه جمعیت 70 میلیونی که اتفاقا تلویزیون رو ماهواره میبینن وقتی حاضر به دیدنش نشده باشن، یعنی پس اون این نمیتونه در واقع قطعی شما بگید که این مثلا بازیگر ترکیه من الان فردا بیارم تو سریالم بازی کنه یا تو سی فیلمم بازی کنه حتما مخاطبم زیاد میشه.
پس چه مزیتی رو اضافه میکنه؟
نه ببینید، بعضی وقتا ما یک چیزی رو،
یعنی بازیگر جدید نیاز داریم ما،
بازیگر جدید که نیاز داریم، اما تو داخل خودمون
خیلی از بازیگرا میگن که مثلا سیستم تولید اصلا اجازه نمیدن ما چهره بشیم که اون وقت بخوایم خودمون نشون بدیم.
این که حق با بازیگرای داخل ماست، ما تو تئاتر خودمون و تو کارآموزای بازیگریمون استعدادهای بسیار زیادی هستن. من نمونه مثال میذارم، آقای نوید محمدزاده اولین کاری که من سریال می‌خواستم کار کنم تلویزیون ایشونو نمی‌پذیرفت. یعنی من می‌خواستم نقش اول بهش بدم چون یکی از نمایش‌هاش دیده بودم.
درسته.
و تو اون سریال مجبور شدیم جابجا کنیم و یه نقشی در واقع کوتاه مدتی رو در نظر بگیریم که تو همونجا هم خیلی در واقع وقتی ورود کرد خود تلویزیون گفتن آخ چقدر خوب شد. بعد پشت سرش دیگه نوید دو تا کار کرد و معلوم شد که جایگاهی در واقع تو بازیگری داره و استعدادیه. بنابراین در واقع ما بازیگر خارجی رو به معنای این که فکر کنید مثلا مخاطب ما بازیگر خارجی رو خیلی به واسطش بلیت می‌خره به این دلیل هیچ وقت چیز نمی‌کنیم. اما من منظورم کار مشترک، حالا از بحثمون حاشیه نریم.
بله بله.
اگر به فرمول‌های دیگه‌مون ببینید، مثلا ما یه وقتای اهداف مثلا ما با لبنان من یه فیلم ساختم مشترک بود که البته بیشتر سهمش رو لبنانی‌ها پرداخت در واقع هزینه کردن، فیلم ریسمان نزدیک. خب مثلا اون فیلمو در واقع در لبنان اکران کردن، بهره برداریش کردن، سهم خودشون در واقع درآمدش برگشته بود، حتی بله. مثلا به چند زبان برای خارج از کشور دوبله و خارج از کشور خودشون
بفرستن. بلاد اقتصادی فیلم موفقی بود
برای اونا. بله برای اونا یه در واقع تو کشور خود لبنان فروش خیلی خوبی داشت.
ولی این ور که خیلی
این ور اصلا نمایش داده نشد.
نشد اصلا تا جایی
که خب فرمایید ما اون فیلمو برای بیشتر در واقع با فرهنگ خود اونا ساخته بودیم و بازیگرای اونا برای اونا خیلی معروف بود، یک دو تا کشور هم حتی میشناختنشون. میخوام بگم اونا بهره برداریشو کردن، بهره برداریشون درست انجام دادن.
خب میشه بازی برد برد دیگه، یعنی اونا بلد بودن از ظرفیت کارگردانی کارگردان خارجی استفاده بله. بکنن و سود اقتصادیشون رو ببرن.
حالا ببینید یه چیزی کنارش بود، اونجا میخواستن در واقع یک ورکشاپ هم برای نیروهای خودشون بذارن،
یعنی انتقال تجربه یعنی سینمای ایران.
مثلا یک دو تا دستیار به من معرفی کردن که با کار دستیاری ما میکردن، اما در واقع ورکشاپ بود که یکیشون فیلمساز شد. یعنی بعدش دیدم فیلم کوتاه ساخت تحت مشورت خود ما و دوباره فیلم‌های بلند داره می‌سازه، الان هم داره سریال کار میکنه. و اونها یک مثلا تو گروه فیلم برداری نیرو گذاشته بودن که آموزش ببینه و دارن کار میکنن. تو صدا برداری عقب بودن به شدت، الان دارن در واقع از همونجا شروع کردن چند تا فیلم مشترک های. میخوام بگم فیلم مشترک ساختن واقعا ما میتونیم یه اهداف مختلفی رو، یکیش همین آموزشه، یعنی ما دوره ببینیم دیدن. از یه طرف هم یک روابط تو بخش دیگه مثلا ما فرض کنید فیلم خارج از کشور کار میکنیم، میریم فیلم اصلا همه سرمایه با ماست، از هنرمندای اونها مشارکت میکنن، یک چیزایی از ما پیدا میکنن، ما هم یک چیزایی از اونها تو فرهنگ درسته. و یک در واقع شناختی پیدا میکنن که اینها در واقع با ممکنه حتی با اون چیزهایی که از قبل در واقع شنیده بودن خیلی متفاوت باشه و به ما کمک میکنه تو عرصه در واقع ارتباطات فرهنگی بین المللیمون و بی تأثیر نیست واقعا. مثلا حضور من تو همین تگزاس 1 و 2 سه تا از بازیگرا اومدن ایران و در همونجا با ما که ارتباط داشتن و تو ایران بعد از رفتنشون به برزیل یکی دو تاشون تا الان سه بار چهار بار اومدن ایران و رفتن، یعنی
تبادل فرهنگی
اجتماعی و اینجا دوست
داره رفاقتی پیدا
بله یه رفاقت، یعنی انقدر این فرهنگ در واقع غنی حس کردن تو اینجا که توی فضای در واقع مجازی خودشون خیلی تو در واقع صفحاتشون مطالب خیلی خوبی که من حتی بعضی وقتا میبینم که از ما بهتر شناختن اینجا را، یک چیز غنی‌تری در واقع پیدا کردن در
بعد تو بلاد تکنیکی هم میان اینجا ظرفیت‌های رو کشف میکنن.
کشف میکنن
آقای قدیریان خاطرم از تعریف میکرد در مورد پروژه محمد مجید مجیدی
هلو.
که خب بالاخره عوامل اسکاری اومدن داخل کشور و تعریف میکرد، میگفتش که اول ورودشون اینجوری بود که حتی مثلا صحنه و لباس که الان تخصص آقای قدیریان هم است، میگفتش خیلی بالا پایین نگاه میکردن ولی وقتی وارد اجرا شدن ظرفیت‌های تکنیکی رو دیدن که برایشون حیرت انگیز بود و طبیعتاً اینها یه پلی میشه برای ارتباط برای همین نیروها و استعدادهایی که اینجا هست.
به صورت جدی سینمای ما سینمای غنی تو هر رشته ایه، یعنی ما نیروی انسانیمون خیلی قویه و با خیال راحت میتونیم با هر کشوری و با هر فرهنگی کار کنیم بدون اینکه خدشه وارد بشه.
خب آیا با توجه به در واقع زمان محدودی که داریم و اینکه میخوایم وقت شما رو بیشتر نگیریم، من یه مرور کنم فرمایش شما رو، اشاره کردیم به اینکه این کار مشترک میتونه کارکرد آموزشی داشته باشه، میتونه باعث تبادل فرهنگی بشه، میتونه در واقع تبادل نیروی کار رو باعث بشه، کیفیت کار سینمای ایران رو بالا ببره یا تجربیات سینمای ایران رو به کشورهای دیگه منتقل بکنه. و جنبندی شما اگر من سرفصل رو از قلم انداختم رو
میشنم. یعنی که به هر حال ما به عنوان در واقع آدمیزاد دوست داره که از جاهای غریبه‌تر بیشتر شناخته کنیم. ما البته تو خود ایران اون جاهای ناشناخته داریم، فرهنگای ناشناخته داریم که اگر ورود کنیم و بابتش به بهانش در واقع فیلم بسازیم، خیلی جذابیت‌های عجیب غریبی در واقع برای مخاطب اون داره. خارج از کشور هم قطعاً در واقع ما با دیده در واقع نکات مثبت و منفی موجود در فرهنگ‌های مختلف و اقصا نقاط جهان میتونیم در واقع این تبادل رو داشته باشیم و حتی به مردم خودمون جاذبه های فرهنگی حتی میتونیم یاد بگیریم. مثلا شهرسازی، من یه مثال بزنم، من وقتی میخواستم در واقع تو ساوپائولو هلیشات بگیرم، هلیشات های ما هر کاریش میکردیم اونجا خوب در میومد. تو تهران برای فیلم های خود من میخوام بگم این معماری آخه این چیه که من باید بگردم تو این هلیشات اینقدر تو این خیابون بره تو یه چیزی هارمونی درستی از رنگ
بود.
آره یه نمای قشنگ به ما بده. این مثلا من میخواستم شهردارای تهران رو ببینم بگم واقعا ببینید با تهران چیکار کردید، اون کشور هیچ کاری نمیکنه، اما واقعا شما یه نما میخواد بذارید، یه اصلا تو دوربین رو زمین هم میخواد بذارید. ما همین الان شهردار ما به راحتی میتونه از همین تعطیلات فعلی استفاده کنه. آقا این مغازه هایی که هستن، یه بنرهای پاروپوره رو میذارن کنار مغازشون، یکی فلافل میفروشه، یکی نمیدونم چی میفروشه، یه بنر گنده میذاره، هر جور دلش بخواد طراحی میکنه، جلو مغازش رو میچینه. خب اینا الان میتونن ساماندهی کنن در اونجا، اتوماتیک ساماندهیه، یعنی من وقتی تو پیاده رو میذارم نیاز نیست که چیزی رو تغییر بدم، خواهش کنم آقا اینو بعد داخل اینا بیرون بذار اینا.
درست.
تو اینا یه چیزی اتفاقا این من هلیشاتای چیز تگزاس وقتی ساوپائولو رو گرفتم، واقعا وقتی اومدم تهرانم بگیرم، گفتم همون منظره ها رو از تهران برای تیتراژ کارم بدم. به سختی تونستم 4 تا پلان خیلی قشنگ پیدا کنم که تقابلی با اونها داشته باشه.
آقای عطیابی عزیز خیلی متشکرم، لطف کردی تو این ایام، میدونم سخت بود و اینکه به حال لطف کردی حضوری تشریف آوردید و این ارزش رو برای نمای نقره‌ای قائل بودید. ممنونم از شما، با شما خدافظی میکنم، اما پرونده ما همچنان ادامه داره، یه رفت و برگشت کوتاه و باز این بحث رو ادامه میدیم. سپاسگزارم که مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیو محترم نمایش. همونطور که خدمتتون عرض کردم، پرونده هفته رو داریم بررسی میکنیم با موضوع تولید مشترک و اینکه آسیب‌ها و مزایایی که اطراف این جنس فعالیت در سینما ایران وجود داره چیست. خب نظرات عجیب و غریب و البته مختص به آقای عطیابی رو شنیدیم در مورد ماجرای تولید مشترک و در واقع اعتقادی که برخی از منتقدان به شکل استفاده از این مفهوم مهم در سینما ایران و تبدیل کردنش به یک امر حالا میتونیم بگیم شاید کاسبکارانه و اینها در واقع شنیدیم، به هر حال نظرشون بود و در این حوزه دارن فعالیت میکنن، مسئولین زیرفت هم میتونن در موردش تصمیم گیری بکنن. اما یکی از اون عزیزانی که سالهاست در این زمینه فعالیت میکنن و نقش مهمی توی شکل گیری مسیر صحیح تولید مشترک داشتن و میتونن بیش از این هم داشته باشن، جناب آقای علیرضا تابش مدیر عامل محترم بنیاد سینمای فارابی هستن که لطف کردن چند دقیقه هم پشت خط منتظر موندن. من از طرف برای بچهای نمای نقره‌ای هم خیر مقدم میگم حضورتون، هم عذرخواهی میکنم بابت این تاخیر. آیتابش
سلام و شب شما بخیر خدمت جناب آقای محدثیان، جناب آقای صابری و شنوندگان عزیز. عرض سلام دارم.
زنده باشین، خدا قوت.
آقا سلام و عرض ادب.
جناب آقای تابش اگر موافقین خیلی سریع بریم سر اصل مطلب که زمان شما رو هم به خوبی ازش استفاده کردیم کرده باشیم و البته شنوندگان عزیزمون رو. وقتی در مورد تولید مشترک صحبت میشه، از اونجایی که شاید تعریف دقیقی هنوز در بدنه سینما و بین مخاطبین شکل نگرفته، آسیب‌های بسیار زیادی متوجه این امر بسیار مهم و حیاتی میشه. حتما شما بهتر از من میدونید که تولید مشترک چه کارکردها و کاربردهای مهم فرهنگی اقتصادی خواهد داشت و میتونه داشته باشه برای سینمای ایران.